و بلاغت سخنت را بر ضد کسی که سخنوری به تو آموخت صرف مکن. حکمت 411 نهج البلاغه.
اوقات خوش دوستان سبایی، امیدوارم تا این لحظه که ساعت 12:30 هست اوقات بر مدار دل شما چرخیده باشه و لحظات نابتری هم در انتظارتون باشه. دختران ایران امید فردای سرزمینمون هستن، مادران فرزندان آینده ایران هستن. دخترکان سرزمینم همیشه بدرخشید. دختر ایران رو در کنار هم میشنویم.
دختر ایران. ایران
تنگنای حادثه که فرا می رسد، آدمی قوت قلبی می خواهد و دلگرمی که بتواند دل به خطر بزند، رمزی، نامی، تکیه‌گاهی تا قدمهایت را استوار کند و بتوانی تردید را کنار بگذاری، به زنگاهی که به قول شهید آوینی باید میان عقل و عشق یک راه را انتخاب کنی و آن یک راه اگر دل باشد، مقصد دل کندن از همه تعلقات دنیایی است. وارد پارک شیرین کرمانشاه که بشوید، تندیس زنی را میبینید که تبر به دست دارد و به اسطوره زنان و مردان کرمانشاه بدل شده است. این زن استوار ایستاده، کودکی پشت دامنش را گرفته و او را سپر خودش کرده است. بانوی قهرمانی که در 18 سالگی پس از حمله عراق مانند بقیه مردم مجبور به فرار شد.
سال 59 با اتی صدام حمل خاور به روز سرمزد شیرمانه 8 نفر فامیل و هم به صدان مان چین اطلاع کسانه به لخت مقدس این هر 8 و شاده رسید.
مادرم همیشه میگفت چقدر شری تو، اصلا تو اشتباهی به دنیا آمدی و باید پسر میشدی، هیچ چیزت به دخترها نرفته، دختر باید آرام و با حیا باشد، متین و رنگین. وقتی میدید به حرفش گوش نمیدهم میگفت مردی گفتن، زنی گفتن، کاری نکن هیچ مردی برای ازدواج نیاید سراغت، دختر باید سنگین و رنگین باشد. اینها بخشی از خاطرات فرنگیس حیدرپور، زنی کرد و قهرمان از دیار کرمانشاه است. زنی که در سال 1341 در روستای آوزین گورسفید از توابع شهرستان گیلان غرب کرمانشاه به دنیا آمد و در زمان جنگ ایران و عراق در حمله نظامیان به روستای محل سکونتش با یک تبر از خود در برابر سربازان دشمن دفاع کرد.
پنج تا برادر بیمن و سی خواهر. وز مالی بابام زمان جنگ وزیان ضعیف بود. بابام می دامداری داشت، چم کارگری و پمیو چنین ریان چنیم و کرمه و ارداق خانوادم. ریم 8 سال 9 سال لخط مقدس بود. بعد 8 سال 9 سال لأثر زجر و زامت ناو سنگر و رحمت خدا شد.
I از کجای زندگیش باید بگوید که بغض در گلویش نپیچد؟ از کجای قصهش باید بگوید تا دستان قدرتمندش نلرزد؟ زنی که جنگ و خون را نه تنها به چشم دیده بود، بلکه صدها بار کشته ها و زخمی های انفجار مین را از خاک بلند کرده بود تا ببیند زنده اند یا نه.
دشمن بر برید و دشمن برید دفال آو خاک میهن بکیدن، خیلی بر دفاع بکیدن.
من اهل روستای آوزین بودم و همسرم اهل روستای گورسفید، به همین دلیل ساکن روستای گورسفید بودم. البته فاصله کمی با آوزین داشت. آن روزها که تازه جنگ شروع شده بود، زمزمه حمله عراق به ایران دهان به دهان به گوش مردم رسید. وسایل ارتباطی مانند امروز نبود. مردم از طریق دیدار با هم دیگر متوجه اخبار و اتفاقات می شدند. تابستان که تمام شد، حملات عراق بیشتر هم شد. عراق شهرها و روستاها را یکی یکی می‌زد و به پاسگاه‌های مرزی حمله می‌کرد. جوانان روستای گورسفید تصمیم گرفتند تا قبل از ورود دشمن به روستا در مرز به جنگ با عراقی‌ها بروند. مدتی از رفتن این جوانان نگذشته بود که جوانان روستای آوزین، روستای پدری من، در پی یافتن آنها تصمیم گرفتند که به مرز بروند. این جوانان که 8 نفر بودند در وسط راه به عراقی ها برخورد می کنند و همگی با شلیک بمب و خمپاره شهید می شوند.
ما زمانی بی ارزاق و قضای برد رای بابام لعنو دامداری بعد چند فرسخچی لکوه لعو نزیک آبادی آوزینه پر خوردبان می بار رانی زخمی کرد و پروندهش نیریدن انا پرونده ناخنزه.
مردم روستا بعد از شنیدن خبر، جنازه ها را برای خاکسپاری به روستا برمیگردانند. شهادت این 8 نفر برای اهالی شوک بزرگی بود. مردم مشغول مراسم سوگواری بودند که نیروهای بعثی وارد روستا شدند. مردم از ترس جان بدون هیچ غذا و امکاناتی به دل کوه ها پناه بردند. به این ترتیب عراقی ها توانستند روستا را تصرف کنند. اوایل صبح با پدر به آوزین برگشتیم. روستا سوت و کور بود. به خانه نزدیک شدیم. در خانه 4 تاق باز بود. برای آوارگی و بی صاحب شدن خانه عزیزمان روی سر زدم. زیر لب برای آوار بدبختی ها مرسی خواندم و اشک در چشمم جمع شد. وارد خانه شدیم. آرد، برنج، نمک و روغن را برداشتم و در کیسه ای گذاشتم. کمی به در و دیوار نگاه کردم. با نهیب پدرم بلند شدم که برگردیم. پدر جلو افتاد و من پشت سرش حرکت کردم. در حیات منزل چشمم به تبری افتاد که برادر همسرم برایم ساخته بود. تبر را برای جمع‌آوری هیزم و درست کردن آتش برداشتم و روی دوش گذاشتم. از خانه دور شدیم. اطراف خود را می پاییدیم. صدای چند گوسفند از خانه های اطراف می آمد. از سرازیری روستا به طرف چشمه راه افتادیم. برای رسیدن به کوه باید از وسط چشمه می گذشتیم. چشمه روستای آوزین نزدیک منزل ما بود. موقع برگشت از منزل متوجه حضور 2 نفر شدم که مسیر چشمه را به طرف سرچشمه طی می کردند. نزدیکتر که شدیم، من و پدر از دیدن 2 سرباز مسلح عراقی خشکمان زد. رنگ صورت پدرم مثل گچ سفید شده بود. 2 عراقی قوی هیکل هم کنار چشمه ایستاده بودند. معلوم بود که خسته و تشنه بودند و متوجه حضور ما نبودند. سرم داغ شده بود. در آن لحظه تمام زندگیم جلوی چشمم آمد. اگر دیر می جنبیدم اسیرشان می شدیم و کارمان تمام بود. حال پدرم بدتر بود. نگرانی تمام وجودش را گرفته بود و تنها نگاهش به من بود. راهی جز نبرد نداشتم. به یاد حرف همیشگی پدر افتادم که مرا همیشه پشت و یاور خود می خواند. از من جذب شد که بجنگم. با سر به پدر اشاره دادم که سکوت کند. در یک لحظه کیسه های غذا را زمین گذاشتم و تبر رو دو دستی گرفتم و جلو رفتم. دهانم خشک بود و دست و پایم می لرزید. تبر را محکم گرفتم و بالای سر بردم. با تمام قدرت توی سر افسر عراقی که پشتش به من بود زدم. چنان زدم که تبر بر تن او جا ماند. افسر عراقی با صورت توی آب افتاد. چشمه از خون سرخ شد. دیگر سرباز عراقی که از دیدن این صحنه وحشت کرده بود به طرفم آمد. آن لحظه هیچ وسیله‌ای برای دفاع در دست نداشتم. تبرم بر فرق سر افسر عراقی جا مانده بود. سرباز دست برد تا تفنگش را از دوش بردارد که من نیز سری سنگی از داخل چشمه برداشتم. آن سنگ را با تمام قدرت به سمت سرباز عراقی پرت کردم. خون از سر و صورت او هم سرازیر شد. سرباز وقتی خونش را روی دستش دید ترسید.
زمان رئی با سیل صدا مایه دگلیر حاطه یک ردان افسر عراقی بود. هوا ملی هناز مدرسه هاتم را کنار چمگه هوا را هاتم لیره هاتم هاتم دیم دن فلزی را لیره هات کم 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 هاد و روبان منی و هاد و روبان دی زانست مگه عراقیین تقیام پیانا و یک غلیان افسر عراقی لعی هنازه و تبرگ و پیمی و رای چیلی و شکانه بردن آگردم دام لناو توق سری لپیش دام لسری اینجا یه جایگر سدم اوه اسیر لطیح و حلاکر رسانم اوه نه او سرباز عراقی هلیر و حلاکر رسانم نگریش اسیر کردم ها ویرا ویرا بردم اتابردم چی منکوه تا خروبی للامانی خروبی تاویل رزمدگا
آن لحظات تنها جیغ و فریاد بود که آرامم می کرد. پدرم هم هنوز بهت زده بود و هیچ حرکتی از خود نشان نمی داد. یک لحظه خون توی چشمان سرباز سرازیر شد. سرباز تا آمد خون را پاک کند من و پدرم به او نزدیک شدیم. به پدرم گفتم دستش را بگیر. پدر باز نتوانست عکس العملی از خود نشان دهد. خودم مجبور شدم دست سرباز را بگیرم و بپیچانم. تفنگ سرباز در این لحظه از دستش افتاد. آن لحظه بود که پدر به کمک من آمد و دست سرباز را از پشت بستیم و اسیرش کردیم. تفنگ را گرفتم به سمت پشت اسیر و او را به طرف کوه حرکت دادم. وقتی پیش اقوام رسیدیم جیبهای اسیر را خالی کردیم. در داخل جیب عراقی عکس بچه هایش بود. برای لحظاتی از دیدن عکس آن بچه ها ناراحت شدم، اما با خودم گفتم اگر من حمله نمی کردم آنها مرا اسیر می کردن. من خانه‌ام، روستایم و زادگاهم را دوست داشتم، حتی روزهایی که در گردنه و کوههای اطراف آواره بودیم. هر بار که شرایط مهیا می شد به روستا و خانه‌ام سر می زدم تا مبادا خانه من خراب شود. بارها روستای من توسط بعثی ها خراب شد، اما برگشتیم و خانه های روستا را بازسازی کردیم. ما در کوه‌ها برای حفظ خاک و آب وطنمان 8 سال آواره بودیم و آوارگی کشیدیم. حتی مدتی را در کوه‌های اسلام آباد به سر بردیم. آنجا در کوه حتی خانه ساختیم. مدت‌ها بالشمان از سنگ بود و با کمترین امکانات ساختیم تا وطن را به دشمن نفروشیم. می‌شد به شهرهای دیگر برویم و در امن و امان زندگی کنیم. اما چرا می رفتیم و خانه ایمان را دو دستی تقدیم بعثی ها می کردیم؟ اینجا خانه و آب و خاک ماست. حد اکثر مهاجرت ما رفتن به 5 کیلومتری روستا و کوه و کمر اطراف بود. ترجیح دادیم به کوه و کمر پناه ببریم. ما خانه ایمان را دوست داشتیم و این بعثی ها بودند که باید می رفتن.
اسمم فرنگیس هیدرپور، از روستا آوازین و گرسفی شارستان گلان قد استان کرمانشاه 1340 تاریخ تولد ما.
در شهر شما یک بانوی مسلمان و شجاع در مقام دفاع میتوانه سرباز دشمن را اسیر کنه و نیروی مهاجم رو به خاک و خون بکشه، این رو نگه دارید، حفظ کنید برای خودتون.
دشمن با خدا نخواسته به سه برابر و گرد دشمن هوا و تبر اگه دارم، هم مبارزه کم، هم جنگ کم، هم روبروی دشمن چم، هم آخاک و میهن خوام لدشمن سنم و گرد دشمنیشا جنگیم، سه برابر جنگیم و دربنیش نیم و روبروی دشمن شم.
بعضی وقتا کوله بارمون پره، پر از خاطره های رنگ و بارنگ، خاطره های تلخ و شیرین. زیر چتر خاطره هم کوله بارش پر از خاطره های شماست. با هم میشنویم.
به نام خدا و سلام به همه خانواده هایی که دور سفره صبحونن و صدای خندشون قاطی صدای رادیو شده. سلام به مامان باباهایی که هنوزم از کارهای بچه ها میخندن و میگن اینا یه روزی خاطره میشه. سلام به تو که با یه لیوان چای داغ نشستی و فکر میکنی کاش اون خاطره خانوادگی خنددار تو برای ما فرستاده بودی. هنوزم دیر نشده، چتر خاطره هر روز باز میشه. هیچ کدوم از ما نیستیم که یه خاطره بامزه از خانوادمون نداشته باشیم. از شوخی‌های بابا گرفته تا اشتباه‌های بانمک مامان یا حرفای عجیب بچه‌ها و خواهر برادرها، خلاصه خاطره‌های خانوادگی خاص‌ترین خاطره‌های دنیا. چون با هر بار مرورشون انگار دوباره برمیگردیم به گذشته. دوباره میریم سر همون سفره، همون جمع، همون حال خوب. اولین خاطره امروز از آقای حامد فرامرزیه. یه خاطره خنده‌دار از یه خانواده پر جمعیت که خیلی دلنشینه.
درود عرض ادب، من حامد فرامرزی هستم، 30 ساله از شهر عراق. امروز میخوام یه خاطره واسهتون تعریف کنم. من توی یه خانواده پر جمعیت به دنیا اومدم. پدرم یه اعتدالگرا بود. البته منظورم گرایش سیاسیش نیست، نه، ما 12 تا بچه بودیم، یعنی 6 تا پسر 6 تا دختر. خب پدرم تونسته بود 2 جین بچه تولید کنه دیگه. ما خانواده‌های پرجمعیت یه سری مشکلات خاص خودمون رو هم داشتیم. امروز من چند تا از مشکلات رو بهتون میگم. اولیش کمبود جا و مکان. خونه ما به قدری شلوغ میشد بعضی وقتا که بابام میگفت بابا خونتون خراب، برید بیرون یه دوری بزنید، کمی از این بچه ها مردم یاد بگیرید، همش ویلونن تو کوچه خیابون. ولی الان که فکر میکنم میگم خدا شکر ما زیاد ویلون نشدیم، وگرنه خدا میدونه به جای 12 تا بچه الان ما چندین بچه دیگه بودیم، با توجه به سابقه اعتدال پدرم میگم. مشکل دیگه ای که داشتیم تو خوراک و پوشاکمون بود. ما یعنی زمانی که سفره توی خونمون انداخته میشد، اگه همون لحظه بودی که هیچ غذا میخوردی، اگه نبودی باید گرسنگی میکشیدی. مثل قوانین ارتش نیروهای نظامی انگار مثلا خونه ما. پوشاکو بگم بهتون، اتفاقاتی که واسه خانواده های ما میفته دیگران باید برن تو قصه ها بشنون. جدی میگم ها. مثلا من یه برادر دیگه ای داشتم که ازم 3 سال بزرگتر بود، یه کمربند مشترک میبستیم. صبح که من میرفتم مدرسه مینداختم، زورم که میومدم میدادم برادرم. دقیقا مثل فیلمه چی بود؟ آواز گنجشکا بود چی بود؟ از آقای مجید مجیدی که خواهر برادر کفش مشترک میبوشیدن. منتها اون فیلم بود، مال ما واقعیت. یادم یه سری از مدرسه داشتم میومدم، برف گرفته بود، مشغول برف بازی شدم تو کوچه خیابون. یادم رفت که کمربندو بیارم برا برادرم. این بنده خودم دیر شده بود، گشته بود و منو پیدا کرده بود. چشتون روز بعد نبینه. یعنی همونجا تو اون سیاه زمستون با همون کمربند منو سیاه و کبود کرد برادرم که چرا دیر اومدی، من مدرسم دیر شد. خیلی مشکلات داشتیم. یکی دیگه از موضوعاتی که بود این بود چون ما زیاد بودیم، خب معمولا پدر مادر قیافه که هیچی، ولی اسما رو معمولا قاطی میکردن یا فراموش میکردن اسما رو. داستان انتخاب اسم من خیلی جالبه. البته چیزی که من شنیدم، پدرم میره ثبت احوال، مسئول ثبت احوال میگه خب میخوای اسمشو چی بذاری؟ میگه والا رول همه میگن اسمشو بذار حامد. میگه همه رو ول کن، تو پدرشی، تو چی دوست داری؟ از اونجایی که بابا منم آدم مذهبی و حزب اللهی بود، میگه والا من اسم پیغمبر و امامان دوست دارم. میگه خیلی خوبه، اسمشو بذار محمد. میگه والا ای برار سومیش محمده. میگه محمد داری؟ خب بذار علی. میگه والا ای برار دومیش علیه. علی هم داری؟ خب بذار حسین. میگه خب رول خودم حسین، ما باباشم. میگه حسینم خودتی، خب چه میدونم، بذار حسن. میگه واه غلام حسن برارم عموشه. میگه واه خود داری میگه غلام حسن، اینو بذار حسن خالی. اینجوری شد که اسم من تو شناسنامه شد حسن خالی، همه من رو حامد صدا میکنم. یه موضوع دیگه ای هم که بود در رابطه با مسافرتامون بود. البته اینم بگم، ما چون خانواده پرجمعیتی بودیم، اکثر شهرهای ایران الان فامیل داریم. چرا؟ چون هم دختر دادیم رفته، هم دختر گرفتیم از اون شهرها. داشتم فکر میکردم، گفتم انگیزه پدر بزرگم از فامیلی ما چی بوده؟ فرامرزی، فراتر از مرزها. فکر کنم قصد داشتن که نسل ما هم صادر کنن به خارج از کشور. یعنی اگه اینجوری پیش بریم 400-500 سال دیگه کل دنیا میشیم ما فرامرزیای ایرانی، یعنی دنیا میگیریم دستمون. ولی خب واسه عیدا معمولا 13 بدرا ما میرفتیم درود، چون هم نزدیک بود هم برادر بزرگترم اونجا بود. من یه مشکلی که بچگی داشتم اینه که زیاد تو دستشویی میموندم. خونه شلوغ پلوغ بود، دفعه دستشویی همه داشتن حاضر میشدن که بریم طبیعت. وقتی دستشویی اومدم بیرون دیدم سکوت سنگینی همه جا رو فرا گرفته. نگاه کردم دیدم در خونه‌ام قفله. نشستم کنج حیاط، زانوی غم بغل گرفتم که معجزه فرا رسید. پدرم کلید انداخت، درو باز کرد، تو چارچوب در بود که با هم دیگه چش تو چش شدیم. گفت حامد روله، پتو اینجا چیکار می‌کنی؟ گفتم بابا منو یادتون رفته بود ببرید. بازم خدا باشه که اومدی دنبالم. گروله حقیقتش من اومده بودم دنبال آفتابه. تونم پاشو بر. خلاصه این رو من تو ذهنم فکر کردم. اون روز هیچکی دنبال من نیومد و من 13 بدر تنها موندم خونه. این اجرا رو هم تقدیم می‌کنم به روح همه پدران، به خصوص پدر خودم و همه پدران آسمانی.
ممنونم از شما آقای فرامرزی که ما رو اینقدر صمیمی دونستید با خودتون و از خانواده پرجمعیت و باصفاتون برامون خاطره گفتید. خیلی قشنگ بود خاطره هاتون. بازم منتظر مرور خاطره های شما زیر چتر خاطره هستیم. اگه پای ثابت خاطره شنیدن از زیر چتر خاطره بوده باشید، حتما روش ارسال خاطره رو هم بلدید. اما هم جهت یادآوری به اونایی که یادشون رفته، هم جهت آموزش به اونایی که تازه به ما پیوستن، یه بار دیگه توضیح میدم که برای ارسال خاطرتون باید به وبگاه رادیو سبا نقطه آی آر برید و اونجا وارد بخش زیر چتر خاطره بشید. اگر در وبگاه قبلا ثبت نام کردید، نام کاربری و رمز عبورتون رو وارد کنید. اگه ثبت نام نکردید، باید ثبت نام کنید که خیلی هم ساده است و زمان زیادی هم ازتون نمیگیره. بعد وارد بخش ارسال خاطره بشید و خاطراتون رو که یا به صورت فایل متنی آمادش کردید، یعنی نوشتید، یا به صورت فایل صوتی با فرمت MP3 آمادش کردید، یا به صورت فایل ویدیویی با فرمت MP4 برای ما ارسال میکنید. بعضیا مشکلاتی داشتن از قبیل اینکه قبلا ثبت نام کرده بودن تو وبگاه، اما الان نام کاربری و رمز عبورشون رو یادشون رفته. گزینه فراموشی رمز عبور برای همینه. یه گزینه فراموشی رمز عبور اونجاست که میتونید برای یادآوری نام کاربری و رمزتون ازش استفاده کنید. اگرم که هر کاری کردید نشد، نهایتاً یه بار دیگه ثبت نام کنید. بریم سراغ خاطره خانم زهرا ثبوتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دو سالی که بابت استادی همسرم زنجان بودیم، یه خونه داشتیم از این خونه‌های ویلایی خیلی قشنگ، درخت گلابی سیب و گیلاس داشت. بعد من این نردبون رو میگرفتم میرفتم بالا، بعد که اینجا میشستم قشنگ این گیلاس ها رو میچیدم میخوردم، میکم جمع میکردم که بیارم پایین برای بچه ها خانواده. بعد آقا میخواستم از این نردبون بیام پایین، نمیتونستم، میترسدم، شوهرم میگفتم زنی بزن آتش نشانی منو بیاره پایین.
خانم ثبوتی انقدر بامزه و با حال خوب تعریفش کردید که اصلا مهم نبود خاطرتون چیه، هرچند که خیلی هم بامزه بود، ولی بیشتر اون حال خوب و خنده خودتون بود که حال آدمو خوب میکرد. خیلی ممنونم که این خاطره قشنگ و شیرین و با این حال خوب برامون فرستادید. بازم منتظر خاطرهای شما هستیم. بعضیا پرسیدن میشه خاطرمونو اگه مثلا خاطره خانوادگی همراه با اعضای خانواده ضبط کنیم، یعنی مثلا در قالب گفتگو باشه، یا هر کس نقش خودشو بازی کنه، یا هر کدوم از اعضای خانواده یه بخشی از خاطره رو بگن؟ معلومه که میشه، خیلی هم عالیه. من همیشه گفتم که دست شما برای طراحی خاطرتون و اجرای خاطرتون کاملا بازه. هر شکل و قالبی که به ذهنتون میرسه که خاطرتون رو بهتر و بامزه‌تر میتونید اجرا کنید، حتما انجامش بدید و ما کاملا استقبال میکنیم از ایده های شما. مهم اینه که خاطره خوبتون برسه زیر چتر خاطره و اینجا دوره هم بشنویم و لذتشو ببریم.
امروز میخوام براتون یه خاطره تعریف کنم.
من یه جایزه گرفتم، یه موتور خریدم.
من یه خاطره بگم، یک زمانی هیچ خونه ها تلفن نبود.
پدرم رو بهتره بگم، دفعه اول تو قهوه خونه رفته بود ما رو دید.
کلاس 4 و 5 ابتدایی بود.
یه دونه از این ماسکا داشتم، چیز ترسناک ها هست، پلاستیکی ها، بالاش هم پشم و اینا بود.
از یه جای بره گیر کنه موتور میره، ما میمونیم.
این زد کنار، گفت یا ابوالفضل
بیا تا خما. زیر چتر خاطره،
امیدوارم بازم خاطرهای شما رو توی این برنامه بشنویم. جای شما همیشه زیر چتر خاطره خالیه، جای خالی خودتون رو پر کنید. تا فردا که بازم با خاطرهای شما برمیگردم، خداحافظ.